أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز وصك محمد وآله صلى الله عليه وسلم أجمعين. رجب وظائف و اختیارات قاضی منصوب مباشر بحث کردیم. پاره از وظائف رو برشمردیم، استیفای حقوق و استتباب امن، عامی قسط، تفتیش از مظالم کارکنان و کارگزاران دولت، تصدی مبارزه با مفاسد آشکار و تصدی استیفای حقوق ولو شاکی و مدعی نداشته باشه اونجایی که حقوق الله است، مراقبت از مجرمین و مفسدین و در صورت نیاز بازداشت پیشگیرانی اونها که احیانا اگر وزنه فساد و ارتکاب جرم قوی است، و صدور احکام احتیاطی که اگر متهمی ولو هنوز محاکمه نشده ولی در مزان فراره و برای پیشگیری از این یا اقدام به صدور حکم برای این که اگر کسی در مزان این است که انبالی که مورد اختلاف پنهان کنه، و همچنین صدور احکام برای مقابله با پیشگیری از بین بردن ادله و امهاء قرائن جرم، اختفاء مدارک مربوط به نزاع‌ها و جرائم احیانا مطرحه. صحبت که در ادامه عرض میکنیم، باز وظایف دیگری هم هست، از جمله اینکه برای بسته به موارد گاهی قرار صادر کنه در شرایط و با توجه به موقعیت های خاص که در واقع ابتداعا یک محکومیت های ابتدائی، قرار های ابتدائی، تا اینکه داوری و فرایند دادرسی به پایان برسه و حکم نهایی قطعی صادر بشه. این هم خودش حکمی است، ممکنه کسی تردید کنه که اینها که حکم نیست، الان مستند به چه چیزی؟ جرم اثبات نشده یا فرایند دادرسی تمام نشده، ولی خب به هر حال اینا از لوازم این است که سلامت نظام قضایی حفظ بشه. وظیفه دیگری، هشتمین وظیفه، این که وقتی شکایتی میاد قهرن نیاز به تمهید مقدمات هست برای این که بشه به شکایت رسیدگی کرد، یا در موردی که مخاصمه وجود داره فصل خصومت کرد. این کاری مقدماتی باید انجام شد، از قبیل این که اگر متهمی مورد شکایته، خب این تعقیب بشه و حکم تعقیب صادر شه که برن دستگیرش کنن، جلبش کنن، بیارن به محاکم، یا جمع ادله و مستندات. به هر حال قاضی نمیتونه وقتی شکایتی آمده یا تحاکم شده و خصومتی واقع شده میخوان که رسیدگی بشه، همجوری بنشینه رو دفتر کارش، ادله و مستندات رو باید جمع آوری کنه. وظیفه قاضی هست که بره ادله‌ای رو که کاشف از واقع میتونه باشه در یک نزاع، در یک مخاصمه، اینها رو گردآوری کنه. یا ادله‌ای رو اگر ارائه شده اینها رو به خبره ارجاع بده، میگه آقا ببینید این دستخط این آقاست که مثلا به من تعهد داده بوده، یا آدم خدشناس ارجاعش امضا، میدین امضای آقاست، امضا رو میتونه خیلی راحت جعل شده باشه، ولی اهل فن که هستن کسانی که میتونن تشخیص بدن که این امضا امضای خود این فرد است یا جعلیست. میگین اثر انگشت این آقاست، تعهد داده به من، خب باید ارجاع بده به اهل فن، به اهل این حرفه که تشخیص بدن واقعا این اثر انگشت این فرد یا کسی دیگه است. بران ارجاع به خبره نسبت به مدارک از وظایف و تکالیف قاضی قلمداد میشه تا بشه تشخیص داده شه واقعیت. و همینطور ابزارهایی که کشف جرم میکنه، ابزارهایی که به نحو مطمئن و معتبر کشف جرم میتونه بکنه، ولو ابزارهای جدید نوپیدا، اینها رو باید به کار بگیره این برای اینکه بتونه به حق به واقع پی ببره در جرائم در منازعات، این کار رو باید انجام بده. مثلا فرض کنید که امروز از طریق DNA فرض فرمید میشه تشخیص داد نسب رو، نسبت رو، خب این باید ارجاع بده به اهلش، به متخصصی که در این زمینه متخصص تخصص داره و تشخیص داده شد میخواد مسئله ارث رو مشخص کنه، نسب رو احراز کنه، و بعدا در فهرست وظایف و شؤون هست که تشخیص نسب هم جزء وظایف قاضی هست. خب طرقی که به تشخیص نسب منتهی میشه، چه شیوه های سنتی کهن، چه شیوه های جدید و نوپیدا، اینها رو طبعا باید طی کنه. و سایر امور، استماع شهادات، شهود آمدن، باید بنشینه و به گواهی شهود گوش کنه. افرادی رو کسی شاکی احیانا شاهد آورده، باید بشینه و با دقت استماع کنه شهادت و شهود رو و امثال اینها. در مجموع اینا همه که بسیارن، حالا این از باب نمونه هست، شد مقدماتیست باید تمهید بشه و انجام بشه تا شرایط فراهم بشه برای صدور حکم. اینا از وظایف قاضیست، باید با دقت اینها رو پیگیری کنه و نمیتونه تعلل کنه، چون از لوازم تکلیفیست که بر عهده اوست. به عنوان مقدمه کار موظف است که این کار انجام بده. اگر اون موظف قضا کنه، قضاوت کنه، حکم کنه، به هر حال موظف هم هست که مقدماتش رو به طور متعارف فراهم کنه. نهمین وظیفه و شاید وظیفه اساسی هم قلم داد بشه، صدور حکم و فصل خصومته که منازعات رو تمام کنه. در واقع بعد طی فرایند باید نهایتا حکم صادر کنه و فصل خصومت صورت بپذیره. و احیانا اگر به اضافه این که حالا یه وقت صرفا گفته می شود که آقا این مال از این آقاست، حکم کنه و مالک مشخص مال به او تحویل، این خب به این شکل فصل خصومت انجام بگیره. یا تقسیم انجام بده. مثلا فرض یه به هر شکلی پس رو خصومت شد، گاهی هم هست که جرائم واقع میشه. در مواقعی که جرائم واقع شده باشه حکم به حدود باید بکنه، حد تعیین کنه، حد اون جرم رو مشخص کنه و حتی اجراء اون رو عهده‌دار شد. احیانا حالا در شرایط فعلی ممکنه اجرای حدود به عهده قضات نباشه، به عهده ضابطین باشه، به عهده مثلا نیروی انتظامی باشه، و اما خب اصالتا در واقع ممکن است که اینجور بگیم و به نظر میرسه اینه دستکم رویه چون این بوده که قضات علاوه بر اینکه حکم میکردن حد رو هم جاری میکردن، یا اگر حد احیانا نداره، حد مصرح نیست، تعذیر قهرم باید بکنه، حکم به تعذیر رو باید بکنه حسب تشخیص خودش، و طبعا تعذیرات هم باید به اجرا در بیاد. در خصوص این موارد فقط نیست، قبلا اشاره کردیم، بعدا هم مورد داریم که در مقام تقسیم کار اگر نهادسازی شده باشه و بعضی از امور به نهادهای تخصصی یا خاصی ارجاع شده باشه، خب از وظایف قاضی خارج میشه. مثل این که عرض میکنیم مثلا او قضاوت کنه و حد شرعی رو تشخیص بده، اعلام کنه، اجرای حد به عهده نهاد دیگه باشه، یا احیانا تعذیر رو حکم بکنه، حکم صادر کنه راجع به تعذیر جایی که حد نیست، بعد خب اجرای تعذیر رو ممکنه به دیگری ارجاع بده. یا کما این که الان در تعذیرات مربوط به خرید و فروش کالا راجع به کسبه و احیانا اصحاب حرفه، اینها یه سازمان دیگه درست شده و البته پیشتر هم خیلی سابق شاید در بحث از وظایف و شؤون رئیس قوه ما از کردیم شاید ایجاد سازمان مشخصی به عنوان سازمان تعذیرات در دولت مناسب نباشه. اگر بناس تفکیک قوا دقیق رعایت شه، این سازمان باید بره تو قوه قضاییه، ظاهرا الان زیر مجموعه دولته. به هر حال نوع کار قضاییه و کارهای قضایی و داوری در نهادهای مختلفی پراکنده است. اینکه ادعا میشه تفکیک قوا صورت پذیرفته در ایران، در خیلی از کشورها این اختلاط ها هست. بعضی از امور رو دستگاه های متعددی ورود میکنن، در قانونگذاری، صدور مقررات، به هر حال مجلس وجود داره، ولی دستگاه های متعددی هم هستن که اونها هم جعل قانون میکنن. گاهی پلیس جعل قانون میکنه که اگر اینجوری این کار بکنید تخلفه و اگر این کار کردید یعنی جریمه شه، اون قانون گذاریه. به لحاظ شرعی در صورتی که در یک فرایند مشروعی در دولت اسلامی تقسیم کار بشه اشکال نداره. به لحاظ تفکیک قوا عرض میکنم، اگر میگیم باید تفکیک قوا انجام بشه و کارهای قضایی در یک قوه، کارهای اجرایی در قوه دیگر، تقنین در یک قوه سوم جا بگیره، خب طبعا اینا این خلط ها هستن، در قانون گذاری هست، بلا تفاوتی نیست بین این که وکلای منتخب مردم یک جعل قانون کنن احیانا و اسمش رو بذاریم قانون، وقت دولت هم اون وضع قانون کنه و اسم دیگه روش بگذاریم، اونم قانونه، تفاوت نمی کنه. و دستگاهی داریم که جعل قانون میکنن، ولی خب خود نظام اگر صلاح دید و صلاح در این بود که یه نهادی برای شؤون خاصی ایجاد بشه که او حتی قانونگذاری هم بکنه. خب این خلاف شرع نیست، ولی خب به لحاظ اون نظامی که ادعا می شود، به هر حال اینکه تفکیک قوا کاملا رعایت شه، از این جهت به هر حال ایراد میتونه وارد شه. در صورت حکم در تعزیرات و اجراء اون وظیفه دیگر قاضی است. دوازدهم، حکم در اقدامات امنیتی و تأمینی. به هر حال یه سلسله احکامی ممکنه قاضی لازم بشه صادر کنه برای ایجاد امنیت، برای ایجاد تأمین از وظایف و اختیارات قاضی میتواند قلمداد بشه. کمون که بعضی از این انواع وظایف ممکنه باز در قالب نگاشت نهادی، تقسیم وظایف نهادی، احیانا از اختیار قاضی خارج شد. در همون قوه قضاییه بیان کارها رو تخصصی کنن و بعضی از امور قضایی رو به یه نهاد معینی بسپارن، مسئله نیست. و دیگه قضات دیگه احیانا نباید ورود کنن و میگن دیگه در صلاحیت قضات دیگه نیست که در بعضی از امور وارد شن. باز از وظایف، وظیفه 13 هم تخفیف عقوبته. ممکنه کسی رو محکوم بکنه، حکم هم صادر شه، قطعی بشه، بعد از اینکه مدتی مجازات رو تحمل کرد، بعد خب جهتی تخفیف بده. مثلا بگن این فرد خیلی رفتارش در زندان خوب بود و احیانا آدم اخلاقیه، آدم متدینی، آدم سالمیه، برحال جرمی رو اشتباه کرده، واقع شده، اتفاقی افتاده ناخودآگاه، مثلا فرض کنید یک قتلی واقع شده، ممکنه به هر حال در یک شرایطی تخفیف در واقع عقوبت صورت بپذیره توسط قاضی. در قانون اساسی ما غالبا اینجور موارد در واقع بخشودگی، تخفیف عقوبت و جرائم، اینها با پیشنهاد رئیس قوه و تایید رهبری انجام میشه. ولی در موارد خاص برحال قاضی این اختیار رو داره یکایی تعلیق کنه یا حتی زمانی عفو بکنه. و عفو زندانیان در قانون اساسی ما خب به همین فرایندیست که عرض شد که در مناسبت های رئیس قوه فهرستی رو از مسئولین بادون فراهم میکنه و به رهبری پیشنهاد میکنه، مثلا اف اعلام میشه. اونتا بعضی از موارد موردی هست، به مورد و طبق پرونده ها قاضی میتونه کار رو انجام بده. بعضی از مراتب از اف به عهده رهبری است که قبلا ما بحث کردیم، در فقه سیاسی رو بحث کردیم. مثلا اعلام عفو عمومی یه کار قاضی نیست، یا اعلام عفو عمومی کار حتی رئیس قوه قضایی هم نیست، اعلام عفو عمومی دیگه کار ولی امره. این مرتبه از عفو طبعا جهت سیاستی داره. از شبت که باز از جمله وظایف یا شؤونی که برای قاضی در اسلام دیده شده، ولایت بر غیب السره. کسی غایب شده، گم شده، اموالش هست، مصالحش هست، اینها به هر حال توسط قاضی مورد ولایت قرار میگیره و مراقبت میشه. حتی احیانا فرزندان او که صغارن تحت ولایت قرار میگیرن. کلن قصر، کسانی که قاصرند، حالا صغارند یا مجانینند، افراد مختلفی که به هر حال محدودیت های راجع بهشون هست، اینها این کار قاضی است که نسبت به حفظ اموال اونها، تدبیر شؤون اونها طبق مصالحی که دارن، این اعمال ولایت کنه. اعمال ولایت توسط قاضی صورت بپذیر. تصدی حسبه باز از وظایفی است که در منابع ما از وظایف قاضی قلم داد شده. گوییم که به هر حال اصل حسبه یه امری است که به ولی امر ارجاع میشه. در شرایط مختلف ممکن است که بعضی از امور به قضات ارجاع شه و بعضی از این وظایف، البته عرض کردیم ما بر نخوردیم در جایی که فهرست تفصیلی از وظایف قاضی ارائه شده باشد، اما بعضی از این وظایف به طور پراکنده در فقه ما بحث شده و اگر به عهده قاضی گذاشته شده یا حتی در روایات ما احیانا به عهده قاضی نهاده شده، این با توجه به شرایط و ظروف زمانی و اوضاع اثری بوده و به این شکل که تصور بشه مثل حالا نهادهایی هستن، دستگاه‌هایی هست و از یک سازماندهی کلانی نسبت به شئون حکومتی وجود داره، اینها خب نبوده و اون چه که از جنس قضا بوده است رو به عهده قاضی قرار میدادن. در این حال هم ولی امر در تمام اینها ورود میکرده و دخالت میکرده و تصدی حسب از همین قبیله که چرا اصالتا گفتیم جزء وظایف ولی امر دیگه. قبلا در وظایف ولی امر حتی رئیس خوفه بحث کردیم. چون حسب یه مفهوم دیگه هم داره، بحث احتساب، محتسبینی در واقع جعل میکردن، قرار میدادن برای مراقبت امنیت و نظم و مقابله با مفاسد و امثال اینها. کسانی به عنوان محتسب تو کوی و برزن راه میرفتن که مأمور بودن زمین پاسبانها و نیرو انتظامی که کارشون این بوده که به هر حال تخلفات رو کنترل کنن، اوضاع رو مراقبت کنن، ایجاد امنیت کنن. اون یه بحث دیگه است. این که داریم عرض میکنیم اون البته ممکنه هست به شرایط به قاضی القضات ارجاع بشه، ممکنه خارج از قوه قضایی اصلا تدبیر بشه. اینی که اینجا داریم عرض میکنیم بحث حسب است که مالا یرز شاره به ترکه، زید که شاره میدونیم به ترکش راضی نیست، مطالب خطیر و مسائل حساسیه که شاره مایل نیست اینها ترک بشه. طبعا باید کسی اقدام کنه. در کلان قهرم باید ولی امر اقدام کنه. در اموری قاضی میتونه ورود کنه و از باب تصدی حسبه کار رو انجام بده. اون بحث احتساب رو در باب امر معروف و نهی از منکر غالبا بحث میکنن، بلکه بعضی امر به معروف و نهی از منکر رو ذیل احتساب قرار میدن. اهل سنت خصوصا به این شکل بحث میکنن در فقهای در فقه عامه. شانزدهم تطبیق مراتب امر معروف و نهی از منکر است. به هر حال در مواقعی مراتبی از امر به معروف و نهی از منکر میشه دولتی، بر عهده حکومته، حکومت باید اون مراحل رو اعمال کنه، چون دیگه ارتکاب منکر از جنس احیانا جرم میشه، تخلف قلمداد میشه. طبعا باید دولت ورود کنه، حکومت ورود کنه، لوازمی و ابزارهای لازم داره که از عهده مردم بر نمیاد. کار در واقع مردمی نیست، کار حکومتی است. اینها ممکنه ارجاع بشه به قاضی و از وظایف قاضی قلمداد بشه. تطبیق به مراتب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر التي لا تتحقق الا بقيام الدوله بها، اون قسمی از مراتب از مراحل امر بالمعروف و نهی عن المنکر که جز به قیام حکومت به اهتمام دولت تحقق نمیتونه پیدا کنه. اینا در واقع اموری است که باید به قضات ارجاع شه، برای اینکه امر و نهی محض نیست. اینجا به هر حال جرائمی را افراد مرتکب میشن. منکر عرفی فقط نیست، معروف عرفی فقط نیست. لحاظا در این مراتب که لوازم اجرایی هم داره، اینجاها قهرن باید حکومت ورود کنه و در قضا قاضی عمل میکنه. تنفیذ وصایا، به هر حال موصی وصیت کرده و نیاز به دخالت قضایی هست، گاهی اختلاف میشه، نزاهایی در میگیره نسبت به اصطلاح وصیت ها، اینجا قاضی میتونه ورود کنه و باید ورود کنه. در مسائل شما دارم چی فرمی دید؟ نه، 16 هم تطبیق مراتب امر به نهی منکره. 16 هم فرمید؟ نه دیگه، این امر به نهی، نه حدود و قصاصی که بالا گفتیم، حدود رو بالا گفتیم. بله، در هر حال باز از وظایف و شؤون قاضی ارسلت که حکم در موضوعات خارجی است. میگن به هر حال این بچه ممیزه، خب هر کسی نمیتونه ادعا کنه بگه که این بچه ممیز است، مثلا احکام مربوط بهش مترتبه، این باید قاضی تشخیص بده. در مسئله زوجیت فرض فرمید احراز زوجیت ارجاع میشه، در مسئله نسب، در موضوعات خارجی از این قبیل باز قاضی میتونه، قاضی باید ورود کنه و حکم کنه در موضوعات خارجی. و نهایه مسئله شؤون و امور دیگریه که ارجاع میشه به قضات. بعضی از امور و شؤون از امور و شؤون ذاتی و شأنی ولی امر، ولی امر حق داره که بعضی از این امور رو ارجاع بده به قاضی معین، به قضات یا به قاضی القضات ارجاع بده. اینجا هم در حال وظایفی پیدا میشه که قاضی در اونها باید ورود کنه. هر شبت که این تذکر رو باید در پایان این بخش از مباحث عرض بکنیم و اون این است که، یعنی به نحوی جنبندی کنیم در واقع گفتیم، و اون این است که به هر حال بعضی از این وظایف و شؤون جا به جا میشن و پاره از وظایف در واقع از وظایف یا شؤون از شؤون ذاتی قاضی است، امر کار مر قضاست، کار قضایی قطعی است، جز قاضی نمیتونه ورود کنه. مثلا فرض کن حکم به فصل خصومت، اینها خب در هر صورت بوده قاضی است. بعضی از امور چون این که عرض کردیم ممکنه که از این سنخ نباشه و قابلیت داشته باشه که در تقسیم کار به نحوی امور رو تخصصی کنیم و برای هر امری نهادی ایجاد کنیم و به او ارجاع بدیم، در چه اگر چون این کاری انجام شد وظایف قاضی خب محدود میشه، محدود میشه به همون اموری و شؤونی که در مر قضا می گنجه، کار ذاتی شأن قضاست. به رأسه عنوان قضا برای صدق میکنه، اینا دیگه فقط میشه وظایف قاضی و سایر امور ارجاع میشه به نهادهای دیگه. این به سلام اشکالی نداره، حتی ممکنه همون مقدماتی که گفتیم از جمله کارها تهیه مقدماته برای اینکه شرایط فراهم بشه، مدارک فراهم بشه برای حکم، اونا ممکنه به دیگران ارجاع بشه. ولذا در فرایند دادرسی امروز خب ما از یه نقطه شروع میکنیم، مراجعه به کجا باید مراجعش معلومه، مراحل بازپرسی، بازجویی، جمع‌آوری مدارک، اینا هر کدوم مسئول داره، عنوان داره، تقسیم کار داره، تا میرسه به محکمه. وقت در محکمه هم حتی گاه تقسیم کار وجود داره، اینجوریه که یه نفر بنشینه و همه امور رو انجام بده، بلکه همونجا ممکن تقسیم کار انجام بپذیره. و نهایتا اون کار جوهری و اصلی امر قضا رو وقت قاضی انجام میده. اینا یه مقدار تابع شرایط، تابع عرفیات، تابع مصالحه. اما در موقعیتی که انعقاد محمد صورت نپذیرفته، حکومتی برقرار نیست، اونجا وظایف بسیار بیشتر میشه، توسعه پیدا میکنه. در حقیقت ما سه وضعیت رو میتونیم تصویر کنیم. در شرایطی که حکومتی مستقر نیست، اختیارات قاضی خیلی گسترده است و نهادی نیست، نهادسازی نشده، کارها نهادینه نیست، اصولا شخص محور، چون که سنت قضا در طول تاریخ دستکم در دوره‌هایی که شیعه حکومت نداشته همین بوده. فقها و مجتهدینی مستقر می‌شدن، تمام مسائل مربوط به کار قضا رو، فرآیند دادرسی از صفر تا صد رو خودشون عهده‌دار بودن. در شرایطی که تفکیک قوای دقیق انجام بشه، وضعیت دومه که همه جهاتی که جنبه قضایی داره یک جا به اصطلاح قاضی ارجاع میشه و اموری که به نحو ذاتی امر قضایی نیست، مقدمات و مقارنات و مؤخرات، معقبات احیانا کار قضایی، اینا به نهادهای دیگه سپرده میشه. ولی نهادهایی که در یک قالب یک قوه احیانا قرار میگیرن. در وضعیت سوم که احیانا ممکنه در چارچوب تقسیم کار در حتی خود امور قضایی به اعتبار انواع کار قضایی، به اعتبار موضوعات مختلف، به اعتبار شؤون افراد، اصناف احیانا تقسیم کار میشه. میگن آقا کار قضایی مربوط به نظامیان به این دادگاه باید ارجاع بشه، کار قضایی مربوط به فلان سن گاهی ارجاع میدن به خود مردم، انگار شبیه به قاضی تحکیم میشه یا قاضی معزون میشن. میگن آقا در اینجور موارد تخلفات سنفی رو اتحادیه اصناف رسیدگی میکنه. خب اونجا هم طبعا اینجور جهات از ید قاضی خارج میشه. در وضعیت های مختلف در واقع ممکنه وظایف کم و زیاد بشه و تقسیمات تفاوت کنه. ما دیگه در قسمت قاضی منصوب نمیخوایم بحثی انجام بدیم، گرچه زیل اینا میشه فروع مختلفی رو مطرح کرد، ولی در صدد ورود در این فروع دیگه نیستیم. انشاءالله بحث قاضی معزون و قاضی منتخب رو بعد از ما مبارک رمضان انشاءالله ادامه خواهیم داد و فردا انشاءالله بحث اصول رو خواهیم داشت و بعد دیگه تا برای بعد از تعطیلات انشاءالله. و سلام علی محمد.
اللهم صل علی محمد.